رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام مجدد به شنوندگان ارجمند برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی. نشر جنبسته مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من عبدالقیوم قیومزاد بر دوش دارم. امروز جمعه 5 ایونی سال 2009 میلادی است. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است.
و من سید قاسم قیومپور شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگا همراهی میکنم. شام شما بخیر. این نشر مجله را هم با نگاهی به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده بفرمایید.
تشکر. سلام شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای گرامی داشتی خاطره قربانیان هولوکاست از اردوگاه بوخنوالد آلمان نازی بازدید کرد. در این بازدید وی را انگلا مرکل نخست وزیر آلمان همراهی میکرد. باراک اوباما در آغاز بازدید مختصری خود از آلمان روز جمعه با انگلا مرکل دیدار و گفتگو داشت. وی بعد از مذاکرات در کنفرانس مشترک خبری گفت هر دو جانب دایره وسیع مسئله ها از جمله بحران سرتاسری اقتصادی و صلح خاورمیانه را بررسی کرده اند.
We also discussed the issue of Iran and not in isolation.
ما همچنین مسئله ایران را بررسی کردیم، نه درباره در انزوا قرار دادن آن، بلکه در چهارچوبه خودداری از مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در خاورمیانه که می تواند واقعا خطرناک باشد.
اوباما گفت که درباره قبول زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو چیزی درخواست نکرده است و وعده هم از آلمان نگرفته است. بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا جایگیر است و رئیس جمهور آمریکا دستور داده است که تا سال 2010 بسته شود. مذاکرات در شهر درزدن آلمان برگزار شد. ادامه خبرها. وزارت امور خارجه تاجیکستان به مطبوعات محلی خبر داده است که 5 نفر دانشجویان تاجیک از مصر اخراج خواهند شد. سبب این است که شهروندان تاجیکستان مقررات اقامت در این کشور عربی را رعایت نکرده اند. آنها در جریان عملیات بازداشت مهاجران غیرقانونی شب 26 به 27 می در محله دانشگاه الازهر بازداشت شده اند. نیروهای انتظامی در جریان این عملیات 150 شهروند خارجی از جمله 15 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. 27 می 6 نفری آنها و 30 می 4 نفری دیگری شهروندان تاجیکستان رها شدند. مقامات منطقه‌ای پاکستان میگویند در انفجار بم در مسجد دیری بالا واقع در شمال غربی پاکستان دست کم 30 نفر کشته، 10 نفر دیگر مجروح شده اند. این انفجار هنگام ادای نماز جمعه رخ داده است. رئیس غیر نظامی این منطقه عطیف الرحمن کشتار 30 نفر را تایید کرده است و گفته است از 60 تا 70 نفر دیگر در این حادثه جراحت برداشته اند. دیری بالا با منطقه ای که بر ضد شورشیان طالبان عملیات انجام می گیرد هم مرز می باشد. روز جمعه عدلگیری مگمت تگیروف وزیر داخلی داغستان در یک سوی قصد کشته شد و در مخشقله در نزدیکی طرفخانه هدف تیر قرار گرفته است و برای شرکت در بزم عروسی به اینجا آمده بوده است. بنابرای خبرها در این حادثه 4 کارمندی پلیس نیز سخت جراحت برداشتند. سوی قصد کننده از تیریزه خانه روبروی طرف خانه و سوی آنها تیر خالی کرده است. میزان بیکاری در امریکا به 9.4% رسیده است و در 25 سال اخیر بالاترین رقم به شمار می رود. اما رقمها نشان می دهند که در یک ماه اخیر شماره اختصار کارگران کمتر شده است و به 345 هزار نفر رسیده است. از ماه سپتامبر سال گذشته تا حال این کمترین شماره دانسته می شود. این خبر سبب شده است که نرخ یک بشکه نفت از 70 دلار بالا برود. از ماه نوامبر تا حال نرخ یک بشکه نفت از 70 دلار پایین بود. انتظار می رود که برنامه های نجات مالی به اجرا درآیند. بنابر خبرها تیمور اوگورچیف یکی از قاضیان دادگاه جمهوری اینگوشستان روسیه در شهر نظران در سوی قصد کشته شده است. و هنگامی که سوار ماشین به محلی کارش حرکت میکرد، هدف تیر شخصی نامعلوم قرار گرفت. طبق خبر دیگر، یک افسر خدمات امنیتی روسیه در حادثه علاهیده در یک زد و خورد نیروهای فدرالی با گروه شورشیان در شهرک موژیچی کشته شده است. در این تیراندازی 4 نفر از شورشیان نیز به قتل رسیده اند.
تشکر همکارمان نور محمدی خالزاده بود با نشر نهایی اخبار جهان. تفصیل دیگر از این خبرها را در ادامه برنامه میشنوید و رویدادهای تازه عالم با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
نشانی وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org و www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شما در موجهای برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در شام روز جمعه 5 ایونی سال 2009 میلادی. یادآور می شویم که برنامه های ما در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد پخش می شوند. حالا سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی.
چین برای تطبیق چند طرح در تاجیکستان 1 میلیارد دلار تخصیص می‌دهد و موچه را برای اجرای این طرح‌ها شهرمندان تاجیکستان جلب نمی‌شوند.
کشتار وزیر در روز روشن، تشنج افزا در جمهوری داغستان روسیه بر نفع کیست؟
و قیمت آرد در بازارهای خطلانم دوباره افزایش یافت. تاجران بالاروی قیمت را با بی‌قربشوی سامانه در برابر دلار مربوط می‌کنند. سرخط چند گزارش اصلی مجله شامگاهی بود و ما طول برنامه روی دیگر موضوعهای مهم نیز تمرکز میکنیم تا منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان برایتان روشن شود. امروز تاجیکستان و چین 6 سند همکاری ها در عرصه های انرژی، حمل و نقل، تجارت و علم و فرهنگ را امضا کردند. سازش در این باره در پایان مذاکرات مقامات بلندپایه چین در رأس عضو بیوروی سیاسی حزب کمونیست این کشور و لیتسیان با رئیس جمهور امامعلی رحمان و دیگر رهبران تاجیکستان در شهر دوشنبه حاصل شد.
طبق توافقات حاصل شده چین به تاجیکستان در حجم 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکند. از جمله طبق موافقت نامه همکاری میان وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان و شرکت تیبیان الکتریک اپاراتوس جانب چین موظف شده است که در ساختمان نیروگاه آبی نورآباد 1 در رودخانه خنگاب به مبلغ 560 میلیون دلار و برای بنیاد یک مرکز تولید برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه در حجم 400 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد کرد. و اما در همین حال برخی از آن نگرانی میکنند که چین برای جلب شهروندان تاجیکستان در اجرای این طرح‌ها شتاب ندارد. جزئیات موضوع در گزارش همکارم اسلمی مومنزاد.
چین به عرصه های صنعت و انرژی، نقلیات و مخابرات تاجیکستان بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه اختصاص داد. طبق دو موافقتنامه همکاری میان وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان و شرکت تیبیان الکتریک اپاراتوس جانب چین موظف شد که ساختمان نیروگاه آبی نورآباد 1 را در رودخانه خنگاب به مبلغ 560 میلیون دلار و بنیاد یک مرکز تولید برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه را با 400 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. چیجان سین رئیس شورای مدیران شرکت تیبیان الکتریک اپاراتوس میگوید شرکتش در عوض ذخایر معدن تاجیکستان در ولایت بدخشان کوهی طرح های پیشنهادی تاجیکستان را سرمایه گذاری میکند.
ما تنها به عوض ذخایر معدنی همکاری میکنیم. همکاری ما برای آینده و رشد اقتصاد و انرژی در تاجیکستان بسیار کمک خواهد کرد.
شیرعلی گل وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان میگوید طرح فنی و مالی نیروگاه آبی نورآباد 1 ظرفیت 350 مگاوات را دارست الکای تهیه شده، بر اساس موافقتنامه همکاری آغاز ساختمان در این طرح از سال آینده شروع خواهد شد. اما وی تاکید کرد که امور ساختمانی در اجرای طرح مرکز تولید برق و گرمی‌دهی در شهر دوشنبه با 200 مگاوات زودتر از نیروگاه آبی نورآباد 1 آغاز می شود. با گفته مسئولان وزارت انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان، این شرکت چینی تا به حال در قلمرو تاجیکستان در احداث خطهای انتقال برق 220 مگاواتی لالزار خطلان و 500 کیلواتی جنوب شمال نقش کلیدی داشته است و سال گذشته خط انتقال برق لالزار خطلان موردی بهره برداری قرار گرفته است. شیرعلی گل وزیر انرژی و صنعت تاجیکستان امضای اسناد همکاری با چین را در عرصه انرژی برای زودتر رسیدن تاجیکستان به استقلالیت انرژی مهم ارزیابی کرد. همچنین طبق توافقات حاصل شده جمهوری چین 51 میلیون دلار دیگر برای بازسازی راه اتومبیلگرد دوشنبه دنگره که مرکز تاجیکستان را با جنوب آن میپیوندد اختصاص میدهد. بازسازی این راه مرحله نخست طرح ساختمان و بازسازی جاده اتومبیلگرد دوشنبه دنگره کولاب خاروق قلمه قاشقر چین محسوب می شود. عبدالرحیم اشورف معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان می گوید در سال گذشته میلادی میان تاجیکستان و چین به مبلغ 1 میلیارد و 250 میلیون دلار تبادل کالا صورت گرفته، در چهار ماه نخست سال جاری صرف نظر از تأثیر بحران مالی جهانی در مقایسه با همین دوره سال گذشته 84% افزایش پیدا کرده است که حتی از گردش مالی تاجیکستان و روسیه هم بیشتر بوده است.
ما جمهوری خلقی خطای روی در که شریکان استراتیگی اولین درجه برای جمهوری خودمان حساب می نمونیم.
کارشناسان میگویند در چند سال اخیر دولت چین به بزرگترین سرمایه‌گذار طرح‌های اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. تا کنون چین نزدیک 2 میلیارد دلار در تاجیکستان سرمایه گذاشته و اکنون با سرمایه‌گذاری‌های جدیدش بزرگترین سرمایه‌گذار اقتصادی تاجیکستان می‌شود. مسعود صابیروف نامزد علوم اقتصادی با این وجود که ورود سرمایه چینی به اقتصاد تاجیکستان را با اهمیت می‌حسابد، اما میگوید که اجرای این طرح‌ها به نفع مردم عادی نیست.
در مورد بگیم خدمت رسانیشون می‌توانستم که از حساب مردم اهالی بگیم قطاری تاجیکستان استفاده ببرن، ولی این کار را نکردن. چینی ها با همون مثلا از مردم کارگر آوردن، کار را به جا میارن یا که کار میکنن. این هیچ وقت با منفعت مردم تاجیکستان بوده نمیتواند.
این هم در حال است که درگیری های مقرر میان جوانان تاجیک و کارگران چینی که در مناطق مختلف تاجیکستان مشغول اجرای طرح‌های مشترک هستند باعث به ناراحتی مردم محلی از حضور افزاینده چینی ها شده است. سیاستشناس عبدالغنی محمد عظیموف مقصد نهایی سرمایه گذاری های چین در تاجیکستان را این گونه شرح میدهد.
هدف نهایی چین همین است که توسط تاجیکستان و قرغیزستان راه های نوی، یعنی راه های علاوگی برای صادرات مال چین می باشد.
کارشناسان همچنین می گویند در استراتژی ملی چین جایگیر کنی اتباعش در کشورهای دیگر مسئله مهم ارزیابی می شود و به این ترتیب چینی ها به احتمال قوی می توانند بازار کاری از حدود 1.5 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک خالی شده تاجیکستان را پر کنند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرمایه گذاری چین به تاجیکستان به مبلغ 1 میلیارد دلار و نگرانی ها از جلب نشدن شهروندان تاجیکستان برای تطبیق این طرح ها.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و باز هم از مسائل اقتصادی. در حالی که لاتویا با بحران سرتاسری مالی دست و پنجه نرم میکند، ابرهای تیره دوباره روی اروپای شرقی سایه میافکنند. سال گذشته این کشوری سابق شوروی کرانه بالتیک برای کمک چند میلیارد دلاری به صندوق بین المللی پول مراجعت کرده بود. حالا در لاتویا سر و صداهای نو برای افتاده است که پول ملی این کشور یعنی لات ارزش خود را از دست میدهد. کارشناسان میگویند اگر چنین حالت رخ بدهد تأثیرش به کشورهای منطقه نیز خواهد رسید. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارمان نور محمدی خالزاده.
در گذشته نه چندان دور کشورهای اتحادیه اروپا با سرعت رشد میکردند، ولی سال گذشته هنگامی که بحران سراسری مالی اروپای شرقی را فرا گرفت این رشد قابل ملاحظه به ناکامی بدل شد. هفته های گذشته سر و صداهای نو براه افتاد که پول ملی لاتویا ارزش خود را از دست می دهد. پول این کشور از سال 2005 به این سو به طور صنعی با یورو حمایت می شود. روز چهارشنبه نشانه های خطر بهتر مشاهده شد، چون حکومت در حراجه نتوانست برای گرفتن قرض توجه کافی سرمایه گذاران را جلب کند. اما لارس کریستنسن، تحلیلگر ارشد امور بازار در دانسک بانک کوپنهاگن میگوید خطر اصلی از استکهلم می آید نه از ریگا پایتخت لاتویا.
Swedish Central Bank last week went out and said that it was going to increase its FX reserve and everybody in the market read that.
هفته گذشته بانک مرکزی شوئیس اعلام کرد که میخواهد ذخایر تبادل خارجی را افزایش دهد. در بازار این اعلان را مانعه برزید مشکلات کشورهای کرانه بالتیک ارزیابی میکردند و من فکر میکنم که همین گفته ها نگرانی های شدید را به بار آورد.
در شوئیس از آن نگرانند که اهالی لاتویا در بانک های آنجا حضوری گسترده دارند و در حالت بی ارزش شدن پول لاتویا شوئیس نیز می تواند ضرر بیند. بسیاری از شهروندان لاتویا برای خریداری خانه از بانک های شوئیس قرض گرفتند و اگر پول لاتویا ارزش خود را از دست دهد آنها نمی توانند قرض های خود را به بانک ها برگردانند. تورم پول زمینه افزایش صادرات را فراهم می آورد و امکان دارد دوباره توازن اقتصادی را برقرار کند، ولی مقامات لاتویا می گویند در چنین حالت پول بیشتر ارزشش را گم می کند و بخش های دیگر ضرری بیشتر می بینند. تحلیلگران پیشنهاد می کنند که لاتویا می تواند درباره گرفتن قرض دوم با صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا قرارداد امضا کند. در این باره ماه دکبر توافق به دست آمده بود. قرار است ماه ایول قرض 1.2 میلیارد دلاری در اختیار لاتویا گذاشته شود، ولی قرض دهندگان می گویند که قبل از آن لاتویا باید کسر بودجه خود را برطرف کند.
نگرانی ها از ژرف‌تر شدن بحران اقتصادی در لاتویا بر اثر کاهش قرب پول ملی این کشور.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. در مخچقله وزیر امور داخلی داغستان عادلگری محمد طاهیروف کشته شد. در این سوی قصد به جان وزیر همچنین یک کارمند دیگری والا مقام وزارت کشته، دست کم 5 تن دیگر مجروح شدند. این اولین حادثه سوی قصد به جان منصبداران والا مقام در این جمهوری قفقازی روسیه نیست. تشنج افزا در این جمهوری بر نفع کیست؟ از مسکو خبرنگار ما امید جیهانی گزارش می دهد.
وزیر امور داخلی داغستان عادلگری محمد طاهیروف روز جمعه در شهر مخچقله مرکزی این جمهوری روسیه کشته شد. سوی قصد به جان وزیر هنگام مهمانیش در جشن عروسی در بزمکده مراکش در جنوب مخچقله صورت گرفته است. تیرانداز ناشناس از بام ساختمان روبروی این بزمکده وزیر و همراهانش را هنگام برآمدن به کوچه هدف تیر قرار داده است. یکی از همراهان وزیر سرهنگ عبدالجبار محمدوف رئیس اداره مبارزه با جرایم مالیاتی وزارت امور داخلی داغستان پدری عروس بوده است. سرهنگ محمدوف و 5 افسر دیگر نیز سخت زخمی شده اند. بنا به گفته پزشکان بیمارستان مرکزی داغستان، عادلگری محمد طاهیروف از زخم تیر در بیمارستان درگذشته است. دادستانی کل روسیه برای پیگیری سوی قصد به جان وزیر امور داخلی داغستان پرونده کشاده است. محمد طاهیروف از سال 1998 تا کنون وزیر امور داخلی داغستان بوده و در این 10 سال بارها مورد سوی قصد قرار گرفته است. وی دو بار از دم مرگ جسته، ولی بار سوم نتوانست جان به سلامت برد. بنا به گزارش ها در شهر نظران تیمور اوگورچیف کارمند دادگاه جمهوری انگوشستان نیز در سوی قصد کشته شده است. همچنین در پی زد و خورد نیروهای فدرالی روسیه با گروه شورشیان در روستای موژیچی 1 افسر نیروی امنیتی و 4 شورشی کشته شدند. بنا بر برخی گزارش ها در 3 هفته گذشته در پی عملیات نیروهای انتظامی و امنیتی روسیه در انگوشستان و چچنستان 22 شورشی کشته شده است. امید جیهانی، رادیوی آزادی، مسکو.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. در بازارهای شهر قرقم تپه، مرکز معموری استان ختان و نواحی اطرافیان قیمت آرد و محصولات آردی از 15 تا 20 درصد بالا رفته است. فروشندگان آرد افزایش بهای آرد در بازار با به قرب شوی پول ملی کشور سامانی در برابر ارزهای خارجی دلار و روبل روسی مربوط میکنند، زیرا به گفته آنها آرد و گندم از خارج کشور و بر عوض دلار وارد میشود. از طرف دیگر یکی از کارخانه های اساسی تولید آرد در این شهر با دلیل مشکلات مالی از فعالیت باز مانده است. تفصیلات خبر در گزارش همکاری ما در شهر قرقم تپه ناصر جان محمودزاده.
بلوروی نرخ نوا خیلی نخواه زندگی مجبوری میگیری، چند قرضان باشه ما در همون که خوبه، اینه که طلبات هم میره طلب میکنه چی بکنی؟
مثلا شما خونتون یک ماه چقدر آرد استعمال میکنید؟
یک ماه در کد همین یعنی اینچه یک ماه نمیبره، 25-24 روز هم که میبره در آرد چه گیری؟ مثلا روغنش گرفتن نمیتونی، روغنش گیری مثلا یک دیگه چیز شاید گرفتن در کد مثلا خوراگواری، مثلا روغن و مثلا خوراگواری چی رو کم میکنیم اون آرد میگیریم.
این صدای محمد بیک صفابیکوف ساکن شهر قرقم تپه است که به دکانی آرد فروشی آمده و از خبری تغییر خوردنی نرخ آن ناراحت شد. وی که دو هفته قبل یک خلطه 50 کیلویی آرد را به قیمت 85 سومانی خریده بود، حالا وادار است که برای همین مقدار آرد 105 سومانی بپردازد. در بازار و فروشگاه های قرقم تپه در یک هفته اخیر قیمت آرد حدوداً از 15 تا 25 درصد بالا رفته است. کارشناسان میگویند اگر یک علت اصلی بالاروی نرخ آرد به قرب شوی پول ملی در نسبت دلار آمریکایی باشد، سبب دیگر از کار باز ماندنی یکی از کارخانه های عظیمی استحصال آرد در قرقم تپه با نام آرد خطلان حساب می شود. مرحبا نصیر و یکی از مسئولان کارخانه مذکور گفت به سبب بحران مالیوی صدارت کارخانه وادار شده است یک قسمتی کارمندان را به مرخصی بی‌مزد و بی‌مهلت فرستاده استحصال آرد و روغن را متوقف سازد. با این حال در بازار آرد استحصال کارخانه های محلی نسبت به آرد استحصال قزاقستان و روسیه یک کمی ارزان تر است. صدادی کرومف مدیر فروشگاه آرد نزدیک کارخانه آرد خطلان میگوید با این وجود که خریداران از بالاروی نرخ آرد ناراضی اند، چاره دیگر ندارند و همانا میزان خرید و فروش آرد به تغییر مانده است.
خریدار همو خریدار است، خریدار ضرور لای به آرد نمیشه، حیات نیست به آرد، باید که آرد به خرید قیمت هم باشه، ارزان هم باشه، بینون نمیشه، مجبور میشه میخرید. بیشتر نوی آرد یا سورتر میخرند که برای یک سورت آرد همش در درون شاید، نه یک میکوی نه دیم آرد، آرد چهار سامانه.
اما در فروشگاه آردی مربوط به شرکت سخی که با واردات آردی تولید قزاقستان سر و کار دارد میگویند که صرف نظر از افت و خیز دلار قیمت آرد در اینجا تقریبا به تغییر مانده است. سردار نام فروشنده میگوید
نرخ ایره هم معین میکنم فیرم خودشه، همون نرخ قطعی مقصد یکان سوم ارزان یا قیمت فروخته نمیتونن، اگر به شرط
ولی در مجموع بالاروی قیمتی آرد طبق مشاهده ها به بودجه خانوادگی بسیاری از ساکنان وادی وخش تأثیر گذار بوده است. سعادت کامل و یک ساکن ناحیه باختر که در رسته آرد فروشی بازار قرقم تپه نرخ آرد را پرسان می شد و آرد ارزان تر می گفت، می گوید آیله وی کلان است و او همسرش بخش اعظم درآمد خود را تنها برای خرید آرد و نان مصرف می کنند.
بزرگ هر خیلی فروش نرخوی مور ارزون تر شواقع بو با ادم های چی رو بهتره این پر موسیقه حتر که حتر بلگ دوره چور تنه رو
بند نسان پولتون میرسه ولی به
همین آی بجو میرن بداریم بزرگ.
ولی با این همه کارشناسان میگویند که با شروع شدنی موسمی دروی غله و غنی شدنی ذخیره گندم قیمت آرد و محصولات آردی در بازارها تا اندازه پایین خواهد رفت. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرقم تپه.
افزایش قیمت آرد در شهر قرقم تپه و نواحی اطرافی آن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
بله، این هم نشانه سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بود و حالا بیایید از مسئول وبسایت و یا سامانه اینترنتی ما در شهر دوشنبه همکارمان همایون شهریار بشنویم که این روزها کدام مطالب توجه بیشتر را جلب کردند و عموما علاقمندان درباره مطالب برنامه‌های ما چی نظر دارند.
پیام باراک اوباما با جهان اسلام میان خوانندگان تورنما با واکنش‌های گوناگون مواجه شده است. ایده اگر این را قدم مهم و بزرگ در سمت بهبودی مناسبات جهان اسلام نسبت به آمریکا دانند، ایده دیگر طلب عمل دارند، نه سخن، و آنقدر هم به اجرا شوی نکات این پیام خوشبین نیستند. اما آنهایی که خوشبین هستند، به خواننده با نام سمک آن خوش آمده است که اوباما از کتاب مقدس مسلمان‌ها چند بار نقل قول کرد. خواننده دیگر نوشته است اظهارات اوباما در قاهره تنها با مقصد از بین بردن حس بدبینی نسبت به آمریکا میان مسلمانان است و چون ایالات متحده به این هدفش رسید از پی عملی کردن دیگر اهدافش می شود. حق الله از دوشنبه بر این نظر است که اول عملی نیک را دیده پس آن تحسین کردن لازم. اگر آنچه اوباما گفت صادقانه باشد دیگر نباید اسلام ستیزی دوام یابد. شهلو نیز بر این نظر است که حالا برای بها دادن بر وقت‌تر است. شاهین حرف محی‌الدین کبیری را تکرار کرده است که پیام اوباما قبل از همه به خود غرب بود تا به مسلمانان. عمر از ورونش نوشته است باراک اوباما را یک طرف مانید و پرابلمای خود تاجیکستان را گپ زنید. کادرهای بلند اختصاص تاجیکستان را ترک کرده استودند. شجاع به عمر پاسخ داده است که موضوع اوباما نیز برای آن که کادرها تاجیکستان را ترک خواهند گفت یا نه ضرور است. درویش از قرغان‌تپه دعا کرده است تا گفته های باراک اوباما عمل شود. شنونده های گرامی، اگر شما سخنرانی اوباما را گوش کرده باشید و نظر خود را گفتن خواهید، به تورنمای ما لطف آورید. اگر شما این سخنرانی را گوش نکرده باشید، پس تورنمای آزادی این امکان را برایتون فراهم می آورد و نکات مهمترین این سخنرانی را با واکنش ها به اون از تمام نقطه های جهان و تاجیکستان در شکل متنی و ویدیویی دسترستون قرار می دهد. www.azadi.org
خوب و همایون شهریار بود با نگاه با ارزیابی های خوانندگان و شنوندگان به مطالب سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. شنوندگان ارجمند، نشر جنبستی مجله ماب تقریبا نصف شد. در ادامه برنامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که با سرخطی آنها شما را بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا می کنیم.
باشم که در آی بدروم ششتا باشم که در آی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سروم مثل گل خیمه زنی گرد سروم سنما 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 ششتا باشم که در آی بدروم شانه به شانه میزنی کاکولتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت ازی من میگذرد دریای حلاوت ازی من میگذرد کودا نکند خدا بهار گلتا کودا نکند خدا بهار گلتا ششتا باشم که درائی بدرون ششتا باشم که در آی بدروم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سروم مثل گل خیمه زنی گرد سروم سنما 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 ششتا باشم که در آی بدروم
شش تا باشم که در راهی بدرو، شش تا باشم که در راهی بدرو. سنما 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 سنما.
نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. صلح بهار است که بهار آورد. کدام کشورها و مردم بیشتر صلح جویند؟ نگاهی به پژوهش موسوم با گلوبال پیس ایندکس یا ریتینگ جهانی صلح جویی.
محفل جوگی ها در دل اروپا، از مشکلات این قوم ابداً مهاجر که ها دفاع می کنند؟
و چرا آبشوی پیر یخوی تیانشان مقامات قرقیزستان را شدید نگران کرده است؟ مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بر دوش داریم. امروز جمعه 5 یونی سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:31 دقیقه بیگاه است و در شهر دوشنبه 9:31 دقیقه شب.
و بار دیگر یادآور میشویم که برنامه های ما را میتوانید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط ماهواره هاتبورد بشنوید. طبق یک پژوهش موسوم با گلوبال پیس ایندکس یا ریتینگ جهانی صلح‌جویی، منتالیتیت و یا روحیه و ذهنیت روسی یکی از تحمل ناپذیرترین در عالم محسوب می شود. در این ریتینگ روسیه در صف 144 کشور در مقام 136 در بین زیمبابوه و پاکستان قرار گرفته است.
گلوبال پیس ایندکس یا ریتینگ جهانی صلح‌جویی 3 سال باز مسئول متخصصان شرکت تحلیلی اکونومیست اینتلیجنس یونیت و مرکز پژوهش صلح و نزاع‌های دانشگاه سیدنی تهیه می شود و مؤلفان گزارش از اطلاع سازمان ملل متحد، پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات استراتژی و بانک جهانی استفاده می برند. با هر کشور در رابطه با مناسباتش با دیگر ممالک، با ویژه با همسایه ها، سطح خراجات نظامی، صادرات سلاح، تعداد افسران و سربازان مستقر در خارج کشور بها گذاشته می شود. اما دانشمندان نه فقط سیاست بیرونی کشور بلکه بیشتر تا کجا به خشونت مایل داشتن جامعه، سطح جرم و جنایات، امنیت انفرادی، تعداد محبوسان، دفاع از حقوق بشر، تحمل پذیری در برابر نمایندگان دیگر ملت ها و اقلیت های قومی را نیز در مد نظر دارند.
ضمناً در رابطه با روسیه کارشناسان به آن نکته اشاره میکنند که در روزگار همروزی مردم افتخار از نیرو و نفرت به عاجزی و ناتوانی معمول شده است و این را در لحن دغل گفتار، به اعتنایی به مشکلات افراد برجامانده، رفتار رانندگان در راه، محبوبیت به سلاح و شکار، توجه زیاد به رسم و رسوم زندانیان، عداوت قومی و دیگر طرز گفتار و رفتار میتوان بر اعلی مشاهده کرد.
در فهرست گلوبال پیس ایندکس یا ریتینگ جهانی صلح‌جویی به تاجیکستان اشاره نشده است. و ما مردم تاجیک چی روحیه و ذهنیت دارد و بگیریم در برابر خارجیان و اقلیت‌های ملی تا کجا صلح‌جو تحمل پذیرند؟ مظفر علیموف پژوهشگر مرکزی تحلیلی و نظرخواهی شرق میگوید که در این باره تا حال یگان تحقیقاتی ویژه انجام نشده است. اما طبق پژوهش‌های علایده تاجیکان چون مردم دیگر کشورهای آسیای مرکزی در مجموع در برابر همدیگر بیشتر از تحمل کار میگیرند. در روز سختی با کمک همدیگر میآیند و با مردم غیر عداوت ندارند. او میافزاید
احترام نیست به آدم خارجی مهمانی که از بیرون میاد. این به نظرم خاصی مهمانداری عنعنوی تاجیکی است که اینه قدیم الایام میگن، حاضر هم میگن، دوره شوروی هم بود حاضر هم میگن. خیلی به نظرم با اون درجه نیست که مثلا ما محسوس با همینم و از دیگر همسایه خود ما فرق میکرده باشیم. نسبت به آدم خارجی به نظرم در درجه افراد در بستان حاجه ندارد. اولا اینکه خارجی در جمهوری ما خیلی کم است. اگر شما همون چند نفر کارگرایی که از چینایی هستند و یا مثلا از ترکیه یا از هندوستان هستند، از این واقعی ناخوشی که در منطقه کلو بود در بعضی نهایی که در اونجا کارگرای چینایی کار میکردن، بعضی واقعهای روی دادگی بود، جنجالهایی بود که در سطح بسیار پایانی. اما من حالا نشون میدهم که نسبت فرزن هندوهایی که در تاجیکستان کار میکنند، نسبت افغانها یا نسبت ایرانیها یا نسبت ترکها ادام جنایتهای کلان صادر شده باشد. تحت نظر آنه که بعضی مثلا کارزنی تنیخ واقعه میتونه که در روسیه باشد که بدبینی نسبت به خارجیها در تاجیکستان ما اون درجهای که مثلا وانمود میکنه اینطور نیست.
با گفته پژوهشگر تاجیک، اقلیت‌های ملی مقیم تاجیکستان در مناسبات با مردم محلی مشکل ندارند، هرچند برخی از گروه‌های قومی فشار را بالای خود احساس می‌کنند.
عموما گیریم نسبت مردم ایران نسبت به اقلیت‌های ملی بد نیست، به آن درجه که دو که بعضا گفتنه باشند در ما حد زیاد نسبت به آنها خیلی فشار آوری است، به آن درجه نیست. اگر فقط نسبت به ازبکای بگیم که آنها به آن درجه اقلیت بسیار کمان نیستند. ملتی که در تاجیکستان زیاد از قریب 15% زیادتر مردم است، هیچ خیلی اقلیت کوچک نیست. در حقیقت بعضی نوعی است که در اونجا یکبار ازبکا در حدود 80-90% زیاد است. اصلا خود من گفته نیستم که ما در همین مورد در تاجیکستان یک تشنج سخت باشد، به آن درجه نیست. نسبت به روس ها ملت های دیگری که هستند از اصلا ما خیلی کم هستند. با سال اینها با نسبتشان کم شده ایستادند، از این خاطر خودی گفتن هم نیست که نسبت به آنها باید یکم بدبینی یا فشار آوری باشد. از اون معلوماتی که من دارم، اون مشاهده که من دارم، نسبت به آنها یکم بدبینی دیده نمی شود. در نظر دارم هم نسبت به روس ها، هم نسبت به تاتار و دیگر قوم و ملت هایی که حالا تایدنده به تاجیکستان باقی ماندن. اصلا خاطر من گمان نمی کنم که در تاجیکستان این مسئله به درجه جدی برداشته شود.
تشکر مظفر علیموف، پژوهشگر مرکز تحلیلی و نظرخواهی شرق شهر دوشنبه بود که به او در پسمنظر گزارش گلوبال پیس ایندکس یا ریتینگ جهانی صلح‌جویی در مورد برخورد مردم تاجیک با خارجیان و اقلیت‌های ملی صحبت می‌کردیم.
و ضمناً باید بگویم که در گزارش گلوبال پیس ایندکس زیلند این نو صلح‌جوترین کشور عالم معرفی شده است. به ده گونه این گونه کشورها همچنین 7 دولت عضو اتحادیه اروپا و همچنین ژاپن و کانادا نیز شامل شده اند. آلمان در مقام 16، بریتانیا در جای 35، چین در خط 74 و ایالات متحده در مقام 83 جایگیر شده اند. صلح‌جوترین کشور سابق شوروی استونی محسوب می شود که در خط 38 فهرست گلوبال پیس ایندکس قرار دارد.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. در جشنواره سالانه جوگی ها در شهر پراگا هزاران نفر از نمایندگان این قوم از سرتاسر جهان گرد هم آمدند تا از مشکلات زندگی خود قصه کنند. همزمان با بحث و مناظره، رقص و سرود دلاشوب جوگیان، صدها نفر غیر جوگی را نیز با شرکت در این محفل وادار نمود. هنرمندان از مقدونیه، شایپور و سورنای، از ایتالیا، تامبورین و ماندولین و از رومینیا رقصه‌ها آوردند و غم هزار ساله جوگیان با شادی آشوب‌انگیز این رهنوردان و مهاجران ابدی جهان پیوند گرفت. ویژه گفتاری را در این باره از همکارمان سلیمی ایوبزاد می‌شنویم.
این سالی دشوار بود برای جوگیان، اما 11 جشنواره جهانی آنها در پراگ در همان سطح گذشت که هر سال می گذشت. جشنواره خمارا یعنی افتوبگ از زبان رومینی هر سال صدها هنرمند و فعالان جامعه های جوگی را از تمام اروپا و ایالات متحده در پراگ گرد می آورد. آنها جمع می شوند که در یک کنفرانس مربوط به تاریخ و فرهنگ جوگیان شرکت کنند، نمایشگاه دستکاری های جوگیان را ببینند، سبق رقص بگیرند و البته موسیقی سرشناس ترین دسته های خود را بشنوند. دسته از کوراگ درام از ایتالیا آمده است و گروهی می باشد که نخستین مجموعه موسیقی جوگیان را به بازار جهانی برآورده است. غیژک نواز دسته ارازمو تریگلیا می گوید این گروه نواختن موسیقی جوگیان را هنوز زمان سر کرده بود که این نوع موسیقی مشهور نگشته بود و از نیمه سالهای 1980 یاد کرد، ولی دفعتن گفت امسال برای جوگیان در ایتالیا نیز سخت‌ترین سال بود. سازمان عفو بین الملل نیز سال گذشته را سال نقص شدید حق جوگیان نامید و هدف حمله قرار گرفتن یک زن حامله دار جوگی و کوچاندن غیر قانونی و مجبوری جوگیان را نمونه آورد. تریگلیا می گوید
In the newspapers, on the TV, on radio,
در روزنامه ها، تلویزیون، رادیو هر روز همیشه جوگیان را یک مشکل می نامیدند و یا کلن مهاجران را تنقید می کردند و اکنون در این باره حتی با دوست خود گپ زده نمی توانید، زیرا می گوید آره می فهمم که این موسیقی خیلی خوب است، فرهنگ خوب، اما اینقدر مشکلی داریم با جوگی ها.
تریگلیا می افزاید در معنی مردم ایتالیا تغییر سر زد و با شعور آنها چیز اتفاق افتاد. سیاستمداران برای به دست آوردن پشتیبانی انتخاب کنندگان از احساسات ضد جوگیان استفاده می کنند و می گوید در جشنواره پراگ با خوشی شرکت می کنند زیرا برای دستش در خود ایتالیا صحنه باقی نمانده است. بنیادگذار جشنواره خمارا یلینا سیدلیچ بوسنیگی و پسر او درکو برای آن چنین معرکه را تأسیس دادند که این کار غیر عادی است. درکو سیدلیچ میگوید مقصد نشان دادن هنر بلند جوگیان و نشان دادن این است که آنها به جز از رنگ پوست فرق با دیگران ندارند و با حسیات حرف میزند.
Since we've been with them for such a long time and been cooperating with them.
یک جهان نیرو، یک جهان احساس و از همه مهمش نشان می دهیم که ما از کجاییم، چی مردمانیم و چی ارزش های را ارج می گذاریم.
سامانتا کارمل مخلص موسیقی جوگیان که شب موسیقی بالکان را در این جشنواره براه ماند در باره دستاوردهای معرکه سالانه جوگیان چنین می گوید.
من ماهی گذشته در 5 کنسرتی مربوط به جوگیان بودم و باید بگویم یگان تای آنها از جوگیان نبود. بیرون جشنواره برایم چیزی نوی بود که حافظه را زنده میکند و فرهنگ ما را به یادمان میآورد.
رهبر جشنواره جهانی جوگیان یلینا سیدلیچ این معرکه سالانه را برای آن سر کرد که در عشق فرهنگ ملی خود افتاد. پس از همکاری با کارگردان مشهور سینما امیر کوستوریتسا در فیلم جایزه گرفته زمان جوگیان که پسر یلینا درکو نیز در آن شرکت کرده است وی و درکو تصمیم گرفتند بهترین نمونه های هنر جوگیان را یک جا جمع آورند. بگذار حتی برای چند روز. اینجا توجه هزاران نفر را به خود کشید و از کودکان تا اکادمیکا به تماشای جشنواره آمدند.
Señores, su carilla, ma pirundi pa la mande, ma pirundi pa la mande, chaye. Señores, su carilla, ma pirundi pa la mande.
موسیقی جوگیان با موسیقی مردمی آسیای مرکزی شباهت زیاد دارد و در روسیه و جمهوری‌های شوروی سابق جایگاه خاصه داشته است. اما تنها در روسیه تئاتر آنها وجود داشته، دسته‌های موسیقی آنها مشهورند. در پایان این مطلب از خبرنگاری رادیوی آزادی کریستین دیزی که از جشنواره خمارا گزارش میداد پرسیدم اهمیت محوری آن به جز از جمع آمد همقومان از کشورهای گوناگون چی بوده است.
It's very important that Europeans but also everyone interact with a Roma community that's more
خیلی مهم است که اروپاییان و همچنین همه دیگران با جامعه جوگیانه معامله بیشتر از آنچه در روزنامه ها میخوانند داشته باشند. در نشریه ها اساسا از ماجرا و خشونت ها میخوانند از طرف جوگیان، ولی بیشتر بر ضد جوگیان. اما اینجا میتوانند با اکادمیکا، نقاشان، هنرمندان واخورند، موسیقی آنها را میشنوند و زیبایی و نجابت فرهنگ آنها را میبینند که در بسیار کشورها کاهیده و حتی از بین رفته است. خلاص جشنواره یک نقش حل کننده دارد.
اما آیا مؤسسان جشنواره میدانند که در تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی جامعه های وسیع جوگیان به سر میبرند و آیا نمایندگان این مردم در جشنواره جهانی شرکت میکنند؟
There wasn't this year. I was told that there was a band from Kazakhstan that came in 2003.
امسال گویا کسی نبود. به من گفتند که یک دسته از قزاقستان در جشنواره سال 2003 شرکت کرده است، اما امسال به طور مخصوص از آنها کسی نبود در بین اجرا کنندگان، ولی شاید در بین بینندگان بودند زیرا صدها نفر از سراسر جهان آمده بودند.
But they may well have been in attendance because there were hundreds of people that came from all over.
همایش بزرگ جوگی هاپ در شهر پراگ، همایشی که آمیخته بحث و مناظره آید به روزگار سنگین این قوم و رقص و ترانه های دلاشوبی آنها بود.
و
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
مجله شانگاهی را با چند گزارش محیط زیستی پی می‌گیریم. باغ‌های آسیای مرکزی با تهدید نابودی مواجه شده‌اند. اکثر دانشمندان بر این باورند که اکثر نوع‌های میوه و چهارمغز عالم از آسیای مرکزی سرچشمه گرفته، طریق راه ابریشم در گوشه‌های مختلف دنیا پهن شده‌اند. در همین حال، یک پژوهش بین‌المللی خلاصه کرده است که امروز در آسیای مرکزی اجداد وحشی سیب و چهارمغز که ما استعمال می‌کنیم، با خطر محو شوی روبرو شده‌اند. مشکل چیست و آیا راه نجات این درختان نادر موجود است؟ از همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
آسیای مرکزی زادگاه بیش از 300 نوع میوه و چهارمغز جنگلی از جمله سیب، آلو، نوک، گلاس، انار، بادام، پیسته و چهارمغز میباشد. اما در پژوهش زیر عنوان رویخط درختان کتاب سرخ آسیای مرکزی تاکید شده است که این باغ بهشت به تهدید مواجه است. از میان 96 درخت و بوته‌ای که پژوهشگران در آسیای مرکزی تحقیق نموده اند، طبق معیارهای بین المللی حداقل 44 نمود آن با خطر محو سراسری روبرو شده اند. خانم جورجینا مگین، هماهنگساز برنامه نجات سراسری درختها در گروه بین المللی حفظ محیط زیست و جنگل ها میگوید، نمودهای مواجه با تهدید هم از نقطه نظر محلی و هم از نقطه نظر بین المللی دارای اهمیت بزرگ هستند.
شانزده نوع میوه و چهارمغز که در این روی خط جای گرفته است در دو سطح اهمیت دارد. در سطح محلی واضح است که این نوع میوه و چهارمغز امثال سیب، چهارمغز، بادام و غیره منبع آذوقه اهالی این محل ها می باشند. در سطح بین المللی این نوع میوه و چهارمغز سرچشمه میوه و چهارمغز می باشد که امروز در گوشه های مختلف عالم پرورش می شود.
مؤلفان گزارش اظهار نمودند که در 50 سال اخیر تقریبا 90% باغ‌های کنار امودریا محو شدند. مائولوس سیورسی یا خود سیب وحشی آسیای مرکزی سرچشمه سیب‌های سراسر عالم به شمار می‌رود. تنها در قزاقستان در دوام 30 سال گذشته 70% باغ‌های سیب وحشی بنامو نشان شدند. همین گونه ارمنیاکا ولگاریس که سرچشمه زردالوی معاصر نامیده می‌شود با تهدید محو کامل مواجه است. پژوهشگران میگویند باغ‌ها به وجه عموم برای حفظ محیط زیست اطراف مهم میباشند، زیرا از فرسایش زمین جلوگیری نموده مقاومت به باد و باران را تقویت میبخشند. از اینجاست که در بعضی مناطق آسیای مرکزی حامیان محیط زیست همراه با نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات بهر حفظ جنگل‌ها تلاش می‌ورزند. در ولایت ختلان تاجیکستان سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی سعی دارند از محو جنگلزارهای پیسته پیشگیری نمایند. در این باره حامی محیط زیست شمس‌الدین عبدالرزاقوف می‌گوید:
در کوه خوجامین جنگلبانای منطقه، کارکنان جنگل منطقه کلوب با دست پیسته شدند که امروز از یک از نو احیا می‌شوند، سردش آنها دیده می‌شود. بنابراین برای نیست نابود کردنی نه یک پیسته، تمامی جنگلزارها و درختزارهایی که در قلمرو ناحیه واسه موجود هستند، شعبه محیط زیست ناحیه ما زیر نظارت دارند و نگهبان محیط زیست، سالمی محیط زیست همیشه کوشش به خرج میدهند.
اقلیم آسیای مرکزی به قدر قابل ملاحظه مختلف است و وابسته به آن مقاومت این میوه و چهارمغزهای جنگلی مستحکم میباشد. با اشاره به غناوت ژنتیکی این میوه و چهارمغز جنگلی آسیای مرکزی، خانم مگین میگوید این درخت و بوته‌ها در تولید نوع‌های نوی میوه و درخت کمک میکنند. او یادآور میشود که همان سیب جنگلی آسیای مرکزی مالو سیورسیه به نوع‌های مختلف بیماری تا حد آب و آتش، خشکی و حشرات ضررسان تاب‌آور است. سازمان بریتانیایی حفظ درختان تصمیم گرفته است همراه با سازمان‌های دولتی و غیر دولتی آسیای مرکزی چند برنامه زیست محیطی از جمله در تاجیکستان و قرقیزستان برنامه های حفظ موازنت طبیعی را راه اندازی نماید.
گزارش بود در رابطه با خطر نابودی مواجه شدن میوه های نادری آسیای مرکزی. و باز هم در موضوعی محیط زیستی، شماره بزهای کوهی چمبرشاخ که سالهاست با فهرست کتاب سرخ وارد شده در دنیا نظیر ندارند، سال با سال رو به نیستی می آورند. اداره حفظ محیط زیست در منطقه کلاب از نابود شدن این نوع بزها که نهایت نادر و تنها در ممنوعگاه بلجوان موجود بودند اظهار نگرانی کرده است. مسئولین این اداره میگویند که بزهای چمبرشاخ در 10-12 سال اخیر از سوی صیادان افغان بی‌رحمانه شکار میشوند. کارمندان محیط زیست منطقه میگویند که توان جلوگیری از این عملی شکارچیان افغان را ندارند، زیرا آنها سراپا مسلحند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار ما در منطقه کلاب مؤمنی احمدی.
اداره حفظ محیط زیست منطقه کلاب از نابودشوی بزهای پرمشاخ در ممنوعگاه دشتی جون واقع در ناحیه شروعباد اظهار نگرانی می نماید. حسن امیرف سردار اداره حفظ محیط زیست منطقه کلاب می گوید این نمود بز در تاجیکستان تنها در دشتی جون نگهداری می شود. اما تای چند سال اخیر از جانب شهروندان دولت اسلامی افغانستان مورد شکار قرار گرفته، دیگر یگان سری آن در این ممنوعگاه به نظر نمی رسد. جناب امیروف میگوید از میان رفتن بوزی پرمشاخ که نادرترین نوع بوز حساب می شود برای محیط زیست تلفات کلان است
و در میخواد جهان هم این یکی از حیوانات های بسیار هم کمی افت است. مقصد ممنوعگاه هم تشکر ممنوعگاه هم از آن میبارد است که همین بودگی شد نگاه دارن و آینده کار علمی و کار بیولوژی برن که نسل همین هم با واسه مثال زیاد کردن هم با واسه حفظ کردن زیاد شود البته.
اما جناب امیروف میگوید متاسفانه آنها در حفظ بزهای پرمشاخ عاجز مانده اند، زیرا اداره حفظ محیط زیست نمیتواند پیش راه شهروندان سلاح به دست افغانستان را که خودسرانه وارد منطقه شده بزهای پرمشاخ را شکار میکنند بگیرد. در همین حال اسلام شاه شایف معاون رئیس ناحیه شروعآباد میگوید بارها حکومت ناحیه برای جلوگیری از شکار غیرقانونی بزهای پرمشاخ اقدام نمود، اما نتوانسته است در حفظ این نوع بزها موفق شود. با گفته او حدود 10,000 هکتار زمین نزد سرحدی ممنوعگاه دشتی جوم از لحاظ کوه و جنگل بودن دشوار نظارت باقی مانده است و بزهای پرمشاخ نیز محض در همین موضع به سر میبرند. جناب شایف میگوید
ممنوعگاه دشتیجوم در قسم جنوبی ناحیه جایگیر شده است، با افغانستان هم سرحد می باشد. از این لحاظ شهروندان دولت اسلامی افغانستان با حدود ممنوعگاه در آمده حیوان های نادر را نصف نابود میکنند که 18,000 هکتار زمینی که ممنوعگاه است را آزاد در آمده. از این لحاظ کارمندان ممنوعگاه امکانیت پیشگیری کردن آن را ندارند، چون که آنها با سلاح مسلح می باشند.
اما حسن امیروف می گوید به هر قیمتی که نباشد ما باید نسل بوزی پرمشاخ را حفظ نماییم.
باید که به این چیز ما رو ندهیم، باید که این زیاده، چون که کارهای بیوتکنیکی بسیار برده شدن، کارهای علمی هم بسیار برده شدن که تو اینکه بنا به همین باستا نسل این زیاد شود.
ممنوعگاه دولتی طبیعی دشتی جوم اولهای سال 1980 برای حفاظت حیوانات نادر در زمینی بیش از 20,000 هکتار در جنوب تاجیکستان تشکیل یافته است. در ممنوعگاه کپک‌های نادر، عقابی بلندبال، بوزی پرمشاخ، مرخور، میشی بخورایی و دیگر نوعی حیوانات و پرنده‌ها که اسمشان در کتاب سرخ ثبت یافته است پرورش می‌یابند. مومین احمدی، رادیوی آزادی کلوب.
نابودشوی بزهای پرمشاخ کوهی در ممنوعگاه دشتی جوم منطقه کلاب.
سالهای پیشین مردم با طبیعت در موافقه زندگی میکرد.
چشمه‌ها را از بین میبریم، درخت‌ها را از بین میبریم.
چرا طبیعت به انسان‌ها خشم گرفته است و چگونه محیط زیست خود را پاکیزه و بی‌آلایش نگه داریم؟ در برنامه برگ سبز روزهای شنبه، یک شنبه و سه شنبه در رادیوی آزادی.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با قرار کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی سامبو غیر حرفه‌ای برای سهم شخصی در رشد سامبو در تاجیکستان و آسیای مرکزی با مدال طلای این فدراسیون سزاوار شده است. در این باره رئیس فدراسیون سامبو آسیا فضل‌الدین پولادوف در انجمن فدراسیون در شهر تاشکند خبر داد. واقعا دسته منتخب سامبو تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا در پایتخت ازبکستان شرکت دارد. در این قوه آزمایی ها پهلوانان تاجیک به چی دستاوردهای موفق شدند از شاره ورزش ما نرزالله لطیف میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در رشته گوشتی سامبو در شهری تاشکند 13 مدال به دست آوردند. محمود عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبو تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه حدود 500 ورزشکار از 20 کشور اشتراک کردند. آقای عبدالله افزود
در نمود یعنی سامبو ورزش دستاوردهای ما فکر میکنم که در این مسابقات یعنی که نظرات بودند.
پهلوان تاجیک نبی محمد خورکشف در سبقت سامبو ورزشی بین مردان در دور نهایی در وزن 100 کیلوگرم بر حریف خود غزنفر از پاکستان پیروز شده با مدال طلا سرفراز گشت. نماینده دیگری تاجیکستان پولاد جان صالحف در وزن 82 کیلوگرم مدال برنجی به دست آورد. دلبر سلطانوا عضو دسته تاجیکستان در سبقت زنان در وزن 68 کیلوگرم با مدال برنجی سرفراز شد. الیاس بیک قرابایف و خوشبخت نظرف در سبقت نوجوانان در وزن خود به دریافت مدال های طلا مشرف گشتند. پهلوانان دیگری تاجیک عین الدین قربانوف، نورالله نعمتوف و ابوبکر رحمانوف در وزن خود با مدال های نقره سرفراز گشتند. عبید دیوشتیچ، محمد شریف دولتوف، رشید رحیموف و نورالله خان قاسموف صاحب مدال های برنجی شدند. محبت نادرمتوف در سبقت دختران در وزن 64 کیلوگرم جای سیوم را کسب کرد. بدین ترتیب در سبقت سامبو ورزشی در حساب عمومی دسته‌ای قزاقستان با 17 مدال طلا جای اول، ازبکستان با 15 مدال طلا جای دوم و تاجیکستان با 3 مدال طلا جای سیوم را کسب کردند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال تاجیک، 6 ایون مرحله مقدماتی جام تاجیکستان 2009 برگزار می شود. در بازی اولی هشتک نهایی گواردی دوشنبه و استقلال دوشنبه با هم قوازمایی میکنند. اینچنین روز شنبه بازی های اولی چهاریک نهایی بین دسته های خوجند و انرژتیک دوشنبه، خیری وحدت و چسکا پومیر دوشنبه دایر خواهند شد. بدون بازی وخش به دوری چهاریک نهایی و ریگر تدس به دوری نیمه نهایی راه یافتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نامگونی های ورزش را با هم شنیدیم و این گزارش انجام بخش برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی است در شام روز جمعه 5 ایونی سال 2009 میلادی.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید.
برایتان روز و روزگاری خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
احوالی اسیری عشق تنگست.
یارم.